بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست در تحقیق معنای معاد جسمانی روحانی به توفیق امام زمان صلوات الله علیه. مقدمه مبحث شریف را و مقداری از مطالب شریف را در این مبحث که از جمله مباحث مازله و مشکله هست تحقیق کردیم الحمدلله به توفیق امام صلوات الله علیه و به سببی که حضرت در دست ما قرار دادن به شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، انشاءالله بقیه عبارات شریفه را میخوانیم، ترجمه میکنیم و به طلب تفهیم امام صلوات الله علیه انشاءالله عبارات شریفه را تحقیق میکنیم. فدون ذلک تجلی الاول مقام النفس الکلیت الالهیه التي منها خلقت الموجودات و مقام البا و اللوح، کما ان تجلی الاول مقام الالف و القلم و المشیه و الاراده. فهذه النفس هي اول صادر عن المشیه و هي حقیقت العالم و هي المشار الیها في حديث امير المؤمنين عليه السلام قوة لاهوتيه و جوهرة بسيطة حية بالذات اصلها العقل منه بدأت و عنه وعت و الیه دلت و اشارت و عودتها الیه اذا کملت و شابهته و منها بدعت الموجودات و الیها تعود بالکمال فهی ذات الله العلیا و شجرت طوبا و سدرت المنتها و جنت المعوا. من عرفها لم یشق و من جهلها ذل سعیه و غوا. و فی الحدیث الاخر هذه التي مبدأها من الله و الیه تعود. قال الله تعالى و نفخت فیه من روحی و قال تعالى یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه و العقل وسط الکل انتها. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، بعد از این مقام تجلی اول مقام نفس کلیه الهیه هست. در اینجا در مقام نفس کلیه الهیه می فرماد که از این مقام هست که موجودات آفریده شدن و این مقام مقام با هست که بعد از حرف الف باشه و مقام لو هست، چنان که تجلی اول مقام الف بود و مقام قلم بود و مقام مشیت و مقام اراده بود. پس این نفس همان اول صادر از مشیت هست و همان حقیقت آدم هست و همان اشاره شده به آن در حدیث امیرالمومنین هست صلوات الله علیه که فرمودن قوه لاهوتیه هست، قوه هست لاهوتیه و جوهری هست بسیطه یعنی غیر مرکب زنده به ذات هست. اصل این جوهر عقل هست، از عقل بدء این جوهر آغاز این جوهر هست و از عقل این جوهر این مقام جریان پیدا کرده، جاری شده از مقام عقل و به مقام عقل دلالت میکنه و اشارت میکنه. عود این مقام به سوی عقل هست وقتی که کامل بشه و مشابهت پیدا کنه با عقل، و از این مقام هست که موجودات آفریده شدن و آغاز شدن، و به سوی این مقام هست که موجودات به صورت کمال بر میگردن. پس این مقام ذات علیای خداست، ذات برتر خدای متعال هست و شجره طوبی هست و سدره منتها هست و جنت مأوا هست، اون بهشت آخرین هست، اون بهشت بالایی هست. کسی که این مقام را شناخت شقی نشد، و کسی که این مقام را نشناخت سعی او باطل شد، گمراه شد و به بطلان رفت، به گمراهی رفت سرانجام او. و در حدیث دیگر می فرماد این هست اون مقامی که مبدأش از خداست و به سوی خدا بر می گرده. فرمود خدای متعال نفخ کردم، دمیدم در او از روح خودم، نفخ کردم در آدم علیه السلام از روح خودم. و فرمود ای نفس مطمئنه رجوع کن به پروردگار خودت در حالی که خدا از تو راضی هست و تو از خدا خوشنود هستی. و عقل وسط کل هست، تمام شد حدیث شریف. خب رسیدیم به مقام بعد که مقام نفس کلیه الهیه هست، مقام نفس کلیه الهیه. این مقام بزرگوار الله مقام، تعبیراتی که از این مقام به کار بردن تعبیرات بود از حدیث امیرالمومنین صلوات الله علیه. از دو حدیث، یک حدیث، حدیث اعرابی هست، حضرت به شخص اعرابی تعلیم فرمودن ارواح متعدد، نفوس متعدد در بدن را، که در بدن، در این بدن جمادی عنصری نفس ها و روحهای متعدد نشسته. یک حدیث، حدیث اعرابی هست و حدیث دیگر حدیث کمیل هست. در این دو حدیث شریف که بزرگوار عدالله مقامه تعبیراتی که در نفس کلیه الهیه به کار بردن از این دو حدیث شریف بود. در حدیث عربی حضرت امیر صلوات الله علیه وقتی که شخص عربی سوال میکنه از حقیقت نفس، از حقیقت روح، حضرت میفرمان که کدام نفس را اراده کردی؟ کدام نفس را قصد داری که بدانی؟ این نفوس ترید، کدام نفس را، کدام یکی از نفوس را میخواهی که معناش را بدانی؟ عربی، شخص عربی سوال میکنه هل نفس انفسون عدیده، مگر نفس نفس های متعدد هست، مگر ما یک نفس بیشتر داریم؟ گمان میکرده انسان را، کل انسان را، حقیقت انسان را همین بدنی که، همین آثاری که از این بدن ظاهر میشه، فکر میکرده تمام این آثار حقیقت انسان هست، در حالی که حقیقت انسان بخش از این آثاره، انسان راکبه بر این آثاره، یک بخشش از حقیقت انسانه، بخش دیگرش از حقیقت انسان نیست، از این مرکبی هست که انسان برش سواره، مثل یک اسب سواری میمانه. شخصی بر این اسب سواری سوار شده، اینجا ممکن هست شخص به واسطه اون طول سوار شدن بر این اسب گمان کنه که حالات این اسب هم مال خودش هست. نه، حالات این اسب مال حقیقت انسان نیست، حالات اسبش مال اسبه، حالات انسانی مال انسانه. اینجا امیرالمومنین صلوات الله علیه برای او تفکیک میکنن که این حالات همش حالات انسانی نیست، یک بخشش حالات انسانی، بقیهش حالات این اصلی هست که سوار بر این مرکب شدی، این مرکبی که در این دنیا هست، سوار بر این مرکب هستیم تا وقتی که ما را از این مرکب پیاده کنن. و اگر گمان کنیم خودمون را این مرکب، اون موقع هست که همین جا حضرت فرمودن که زل سعیه و غوا، اینجا هست که اشتباه کردیم، اینجا هست که مسیر را اشتباه آمدیم. نبایستی خودمون را این مرکب گمان کنیم. این مرکب ما نیستیم، این کدو ما نیستیم، این اسب ما نیستیم، ما انسانیم، ما جماد نیستیم، ما نبات نیستیم، ما حیوان نیستیم، ما انسان هستیم. در اینجا امیرالمومنین صلوات الله علیه برای او تفکیک کردن، آثاری که از این بدن مشاهده میکنه این شخص، تفکیک کردن کدامش انسانه و کدامش انسان نیست. فرمودن که فقال علیه السلام، نعم، بله، در این بدن نفس های متعدد نشسته، نه فقط انسان. این بدن یک بخشش مرکب انسانه، یک بخشش اسب سواری هست و این ربطی به حقیقت انسان نداره. نعم، نفس نامیت نباتیه، یک بخش از این بدن نفس نامیه نباتیه هست، نفس نامیه نباتیه. بخش دیگرش فرمودن نفس حیوانیه حسیه، نفس حیوانیتون حسیه، نفس حیوانیه حسیه، یک بخشش نفس نامیتون نباتیه، یک بخشش نفس حیوانیتون حسیه، یک بخشش نفس ناطقتون قدسیه، و یک بخش دیگرش هم که در ما نیست، در اولیاء خدا هست، نفس الهیتون کلیه، نفس الهیتون کلیه. پس این نفوس متعدد هست در این بدن نشسته، یک بخشش جمادیه هست، یک بخشش نباتیه هست، یک بخشش حیوانیه هست، یک بخشش ناطقه قدسیه هست، ناطقه قدسیه نفس انسانی هست، یک جزءش ناطقه قدسیه است، بقیه مرکب انسانه، بقیه سواری انسان. انسان از سواری که آمد پایین، سواری را رها میکنه به بقیه طریق، در بقیه طریق، در بقیه راه به مرکبهای دیگر و به همراه جوهر اصلی خودش سیر میکنه. بدن انسان در این جوهر اصلی هست، بدن انسان اون بدنی هست، اون بدن اصلی هست که همیشه این بدن همراه انسانه، بدن انسان، جسم انسان همیشه همراه انسانه. عراض، عرضها، اون چرکهایی هست که همیشه همراه انسان نیست، به این بدن میچسبه، ملحق میشه، جدا میشه. اون چرکها، اون عراض، من انسان نیست. من انسان اون حقیقتی هست، اون جوهری هست که از روز اول تا روز آخر اون حقیقت همراه من هست. در اینجا حضرت صلوات الله علیه در تعریف نفس کلیه الهیه، چون در مبحث نفس کلیه الهیه هستیم، مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه در این بخش از فصل شریف از بالا به پایین بر مبنای این دو حدیث عبارات را شرح دادن. اول مقام عقل را، عقل مرتفع را، مقام فؤاد را، و بعد وارد در مقام بعد از عقل مرتفع و عقل مرتفع و عقل منخفض، وارد در مقام نفس کلی الهیه شدن. از بالا به پایین اینجا شرح می فرمان. در مبحثی که هستیم، خواهد الحمدلله مقام عقل را، مقام فؤاد را تحقیق کردیم در مجالس قبل، الان در مقام نفس کلیه الهیه هستیم، نفس کلیه الهیه. در تعریف نفس کلیه الهیه همین تعبیراتی را فرمودن که مولا کریم علی الله مقامه به این ذکر کردن. سوال میکنه شخص عربی، فقال یا مولای، و من نفس لاهوتیت الملکوتیه، این نفس لاهوتیه ملکوتیه، نفس الهیه ملکوتیه، شرحش به چه نحوه هست، کدام نفسه. حضرت می فرمان قال صلوات الله علیه، قوتون داهوتیه و جوهرتون بسیطه، همین عباراتی که الان خواندیم، حیتون به ذات، اصلها العقل، منه بدت و عنه وعت و الیه دلت و اشارت و عودها الیه اذا کملت و شابهته و منها بدعت الموجودات و الیها تعود بالکمال فهو ذات الله العلیا. این هست ذات برتر خدا. این ذاتی که اینجا حضرت می فرمان به معنای ذات الهیه، ذات غیب الغیوب الهی نیست. کسی این ذات را با اون ذات اشتباه نگیره، بعد انشاءالله شرحش را بیان میکنیم. فهو ذات الله العلیا و شجرت و توبا و سدرت المنتها، اینها به مقامات معراج اشاره میفرماد در معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله. و سدرت المنتها و جنت المعوا، من عرفها لم یشق و من جهلها ذل سعیه و قوا. این به عینه عبارتی است که مولا کریم علی الله مقامه در این بخش از فصل شریف ذکر فرمودن. این در عبارت حدیث عربی بود. در عبارت حدیث کمیل که شبیه به همین حدیث شریف هست، باز با یک عبارات دیگر که حضرت تفکیک میکنن نفس‌های متعددی که در این بدن عنصری جمادی سوار هست، تفکیک میکنن نفوس را، در تعریف نفس کلیه الهیه میفرماد و کلیت الالهیه، همین نفسی که در حدیث عربی تعریف فرمودن، اینجا باز تتمه اون تعریف حضرت هست صلوات الله علیه بر در حدیث کمیل ابن زیاد. و کلیت الالهیه لها خمس قوا، پنج قوه داره. بقا اون فی فنا، بقای این نفس، بقای خودش را در فانی شدن در خدا میبینه. یعنی هوای این نفس، هوس این نفس این هست که در راه خدا فانی بشه، باقی بودنش را در فانی شدن در خدا میبینه. یک همچون نورانیتی داره این نفس، نفس کلیه الهیه، که یک جزء از این نفس، یک شعاع از این نفس در بدن انبیا صلوات الله علیهم اجمعین دمیده شده. بقا اون فی فنا و نعیم اون فی شقا، راحت این نفس، راحتیش در سختی در راه خدا هست. سختی کشیدن در راه خدا از هر راحتی برای او راحت تره. یعنی راحت دنیا ناراحتی هست برای او، راحت دنیا برای او راحت نیست. سختی کشیدن در راه خدا راحته، همون عبارتی که ایوب علیه السلام خطاب خدای متعال به کار بود وقتی صبرش طاق شده بود، عرض کرد خدایا هر عبادتی را سخترش را انجام می دادم، هر کاری را سخترش را انجام می دادم، چون سختی در راه خدا برای این نفس آسان تره. و عزان فی ذل، عزتش این هست که در راه خدا ذلیل بشه. ذلیل شدنش در راه خدا عزت این نفس، عزتش را در ذلیل شدن در خدا میبینه. همون عبارتی که به نظرم امام هادی باشن صلوات الله علیه فرمودن که کسی که خدا را از خودش راضی کنه، کسی که در پی رضای خدا باشه، خدا کاری میکنه که خلق دهانشون نسبت به او بسته باشه، از او راضی باشه. خدا خلق را مهار میکنه در برابر او، یعنی خلق را در برابر او ذلیل میکنه. ولی کسی که رضای خلق را بر رضای خدا ترجیح بده، خدا کاری میکنه که هیچ وقت به رضای خلق هم نمیرسه، همیشه ذلیل خلقه. این نفس ذلتش را در عزت خودش را در ذلت در خدا میبینه، عزتش را در این میبینه در راه خدا ذلیل باشه. دقیقا همون عبارتی که دومی لعنت الله علیه به کار برد خلاف همین مطلبه، النار ولل آر، خب آتش باشه ولی آر و ننگ در نزد مردم نباشه، دقیقا خلاف این عبارت حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه به کار بردن، رکوب العار خیران من دخول ناری، سوار شدن بر آر و ننگ در نزد مردم بهتر هست از این که انسان داخل در آتش جهنم بشه. پس عزت این نفس در این هست که در راه خدا ذلیل باشه. و فقرون فی غنا. اینجا حضرت نفرمودن غنا اون فی فقره، یعنی برخلاف بقیه عبارات که اول قسمت عالی را به کار می بردن بعد قسمت دانی را، مثلا عزون فی ذل، اول عزت بعد ذلت، نعیمون فی شقا، اول راحتی بعد سختی. اینجا برخلاف اون سیاق عبارات فرمودن که فقرون فی غنا، فقرش در غنا هست، یعنی چه؟ در بینیازی هست. این را مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در شرح زیارت مطلق توضیح می فرمان که چرا حضرت اینجا برخلاف سیاق بقیه عبارات استعمال فرمودن، نفرمودن غنا اون فی فقره، بینیازیش در فقره، فرمودن فقرون فی غنا. علتش این هست، از این آیه که از این آیه شریفه کتاب خدا علت معلوم میشه. ان الانسان لیتقا الرآه استغنا، انسان وقتی مستغنی میشه، وقتی ثروتمند میشه، طغیانگر میشه. اغلب اون کسانی که طغیانگر بودن، طغیانگری میکردن در نزد اولیاء خدا، اغلبشون کسانی بودن که در مقام به مقام به حسب ظاهر استغنا رسیده بودن، به مقام استغنا رسیده بودن. ان الانسان لیتقا الرآه استغنا، وقتی خودش را مستغنی ببینه طغیانگر میشه. میفرمان به خصوص امام میفرمان صلوات الله علیه، انشاءالله به اون مبحث هم میرسیم، میفرماد که به خصوص خدای متعال مؤمن را پیوسته به فقر، مؤمن را پیوسته به بلا مصیبت زده میکنه، امتحان میکنه که پیوسته مؤمن در حال دعا کردن باشه. در این عبارت شریفه مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان که حضرت فرمودن که فقران فی غنا، شخص وقتی میتواند در حال استغنا طغیانگر نباشه که فقیر در راه خدا باشه، این خودش را در راه خدا هیچ ببینه، نفس خودش را در راه خدا مزمحل ببینه. اگر اینجا از این نکته غافل بشه، شخص به مقام طغیان میرسه، استغنا انسان را طغیانگر میکنه. فرمودن فقران فی غنا، هرچه غنای او بیشتر بشه، فقر او، ذلت او، احتیاج او، خشوع او، خضوع او، کوچکتر شدن او در نزد خدا بیشتر میشه. الفقر و فخری، رسول خدا فرمودن صلی الله علیه و آله، الفقر و فخری، فقر افتخار منه، و بها و بهی افتخر، و به این فقر افتخار میکنم. این فقری که برش افتخار میکنن فقر احتیاج در راه خداست. انسان اگر خودش را در راه خدا محتاج ببینه، اگر انسان خودش را در راه خدا فقیر صرف ببینه، خدا او را از مردم بی‌نیازش میکنه. فقران فی غنا و صبران فی بلا. و خاصیت دیگر این نفس کلی الهیه این هست که در بلا صابره، در بلا صبوری میکنه. و لها خاصیتان، دو خاصیت داره، الرضا و تسلیم. رضا به رضایت خدا، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، راضی هست به رضای خدا، هر چه خدا خواست، هر چه خدا راضی باشه راضی هست. و تسلیم یعنی انقیاد صرف داره در راه خدا، در نزد خدا اسلام حقیقی داره، نه اسلام ظاهری، اسلام حقیقی داره، تسلیم صرف هست در برابر خدا. و هذه التي مبدأها من الله و الیه تعود، حضرت می فرمان این نفس هست که مبدأش از خداست و به سوی خدا برمیگرده. انا لله و انا الیه راجعون. قال الله تعالی و نفخت فیه من روحی، خدای متعال خطاب ملائکه که فرمود بر آدم علیه السلام سجده کنن، این آیه قرآن را خدای متعال به این عبارت شریفه دلیل آورد برای ملائکه به این علت بایستی بر آدم سجده کنید. و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین، من در این آدم از روح خودم دمیدم، پس بایستی در برابر آدم به سجده بیفتید. و قال تعالی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. و این آیه شریفه در اشاره به همین نفس مقدسه هست، نفس الهیه کلیه، که از جمله مصادیق اصلی در این آیه شریفه حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه که الحمدلله تفسیر آیه شریفه را در شأن حضرت شنیدیم. و العقل فی وسط الکل، و عقل هست در وسط تمام این نفوس، عقل هست در وسط تمام این نفوس. خب این دو حدیث شریف را مولا کریم علالله مقام عباراتی که در اینجا در نفس کلیه الهی بیان فرمودند دقیقا همین عبارات امیر المومنین با صلوات الله علیه در همین دو حدیث شریف. گفتیم که بعد از مقام عقل، بعد از مقام فؤاد، مقام عقل که اول مقام هست، امیر المومنین فرمود العقل وسط الکل صلوات الله علیه، عقل وسط کل این آفرینش هست، قطب این آفرینش هست. اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر. مقام عقل الحمدلله به برکت بزرگان دین علالله مقامهم، تعالیم بزرگان که شرح فرمودن احادیث اهل بیت علیهم السلام را به نص احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، مقام عقل مقام حقیقت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین در عالم خلق، مقام حقیقتشون در عالم خلق مقام عقله. العقل وسط الکل، این عقل قطب این آفرینش، این عقل قطب این آفرینش، قطب این خلقت. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر این مقام نبود این آسمان و زمین را خلقش نمی کردن، چون زمین را هم به واسطه آسمان خلق می کنن. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، برای همین فرمودن لولاک لما خلقت الافلاک، دیگه نفرمودن لولاک لما خلقت مثلا افلاک و الارض، چون افلاک اگر آفریده نشه زمینی هم آفریده نمیشه. پس این مقام وسط کل آفرینش، قطب کل آفرینش، مقام عقل، نور و نبی که یا جابر، مقام حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله. این مقام که مقام عقل باشه یک حس به بالا داره، یک عقل مرتفع داریم، یک حس به بالا داره که بهش میگیم فؤاد. ما کذب الفؤاد و ما رأی، آیه قرآنه، اون چیزی که فؤاد ببینه درش کذب و دروغی نیست. فؤاد مشعر حقیقت بینه، خبرهاش اخباری نیست، انشائیه، درش صدق و کذب وجود نداره، از حقیقت خبر میده، اصلا خودش حقیقت بینه، مشعر حقیقت بینه. به این مشعر خدا ما را تکلیف به معرفت نورانیت کرده، به معرفت فؤاد، مشعر حقیقت بینه. عقل مرتفع مقام فؤاده. میفرماد اون مقامی که در حدیث میفرمان اولنا محمد صلی الله علیه و آله، آخرنا محمد صلی الله علیه و آله، اوسطنا محمد صلی الله علیه و آله، این مقام فؤاده. کلنا محمد صلی الله علیه و آله، بهش میگن مقام حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله. بعد از مقام فؤاد که مقام عقل مرتفع باشه، میرسیم به مقام 14 نفس مقدس. یعنی این حقیقت مقدسه منقسم میشه به 14 نفس مقدس. به اینجا در اینجا بهش میگن عالم عقل. 14 نفس مقدس از عرش اون آدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله، کرسی اون آدم امیرالمومنین صلوات الله علیه، خورشید اون آدم امام مشتبه صلوات الله علیه، قمر اون آدم حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه، مریخ اون آدم امام زمان صلوات الله علیه و سایر افلاک اون آدم آل محمد صلوات الله علیه اجمعین تا امام عسکری صلوات الله علیه اجمعین، و زمین اون عالم که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا باشن صلوات الله و سلامه علیها. اینجا میشه زمین اون عالم که از این زمین فیض جریان پیدا میکنه، سیلان پیدا میکنه به بقیه عوالم آفرینش. بعد از عالم عقل میشه عالم روح که یک تعبیر از همین عالم روح مقام نفس کلیه الهیه است. مقام نفس کلیه الهیه تعبیر از همین عالم روحه. ولی اعلای این عالم، عالم روح، اعلای این عالم شبیه به عالم عقل، ادنای این عالم شبیه به عالم نفس. هر عالمی آسمانش بالای اون عالم شبیه به زمین عالم بالایی هست. یعنی هر یک حد برزخی داریم. فرض کنیم که مثل یک، مثلا فرض کنیم یک ساختمان دو طبقه را، طبقه اول طبقه دوم، سقف طبقه اول زمین طبقه دوم حساب میشه. سقف طبقه اول زمین طبقه دوم حساب میشه، بهش میگن برزخ این دو عالم، برزخ این دو طبقه. در مقام روح، در عالم روح هم همینه. سقف عالم روح اتصال پیدا میکنه به زمین عالم عقل، سقفش اتصال میکنه به زمین عالم عقل. همینجور زمین عالم روح کفش اتصال میکنه به سقف عالم پایین ترش که عالم نفس باشه، به سقف عالم پایین ترش که عالم نفس باشه. برازخ، اینهایی که در برزخ واقع هستن، شباهتشون به بالایی ها خیلی بیشتره. برازخ شباهتشون به بالایی ها خیلی بیشتره. برازخ در عالم نفس، در عالم ما، برازخ از جمله برازخی که در حدیث می فرمان که این بزرگوار جزء برازخ هست، سلمان هست علی الله مقامه. سلمان شباهتش به انبیا خیلی زیاده. نقبا، نقبای کلی، شباهتشون به انبیا زیاد هست. اگرچه نبی نیستن، کاد و من الحکمه ان یکون و انبیا، از شدت حکمت نزدیک هست اینها در زمره انبیا قرار بگیرن اگرچه نبی نیستن. مثل خضر علیه السلام، خضر علیه السلام هم نبی نیست، ولی چون در این حد برازخ واقع شده، از لحاظی به یک جهتی جز انبیا شمرده میشه. به اینجا میگیم درجه طبقه برازخ. در عالم روح که نفس کلی الهیه هست، گفتیم که فیض از کجا جاری میشه به این عالم؟ از زمین عالم عقل که مقام حضرت زهرا باشه صلوات الله علیها. از این عالم، از این زمین فیض جاری میشه به عالم روح، جاری میشه به عالم روح و به تمام عوالم مادون، جاری میشه به عالم روح و به تمام عوالم مادون، یعنی انبیا، اناسی، اجنه، ملائکه، همینجور حیوانات، نباتات، جمادات. از اینجا فیض جاری میشه. این یک نکته. نکته دیگر این هست که محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین در هر عالمی لباسی گرفتن از جنس اون آدم، لباسی گرفتن از جنس اون آدم، یعنی خودشون لباس گرفتن از جنس اون آدم، به نفس مقدس خودشون در اون آدم نازل شدن، نه نزول ذاتی، نزول اشراقی در اون لباس. این خیلی نکته مهمی هست. پس در عالم انبیا لباس گرفتن، در عالم اناسی لباس گرفتن، لباس گرفتن، ما شناختیمشون، مشاهدهشون کردیم. همین جور تا در این عالم جس لباس گرفتن، به همین تا به همین لباس‌های عنصری جمادی لباس گرفتن. در هر عالمی لباسی گرفتن از جنس آن عالم. در اینجا در عالم روح هم در مقام نفس کلیه الهیه هم لباس گرفتن. لباسشون در هر عالمی اعلی درجه اون عالمی، از تمام قبضات اون آدم که لباس میگیرن لباسشون اشرف، اشرف اشیاء در اون آدمه، اشرف اشیاء در هر آدمی لباسهای محمد آل محمد علیه السلام، اشرف اشیاء در هر آدمی. در اون آدم هم لباس گرفتن، لباسی که گرفتن خب یک لباس میگیرن، لباس کلیشون هست در هر آدمی، و در اون عالم هم یک لباس کلی گرفتن، لباسی که در عالم روحه و متصرف در تمام عالم روحه، لباس محمد آل محمد علیه السلام در عالم روح لباس گرفتن، مثل لباس هایی که در اینجا گرفتن، یک لباس عنصری روی زمین گرفتن، یک لباس حرقلیاوی تصرف متصرف در عالم جسم گرفتن، اونجا هم لباس گرفتن. خاصیت این لباس نسبت به بقیه مولودات اون عالم چه میشه؟ این انشاءالله عبارت آخر باشه، بقیهش در مجلس بعد. شرح این عبارتی است که از مولا کریم الله مقام خواندیم، این مقدماتش رو انشاءالله بدانیم مطلب معلوم میشه. لباسی که در هر عالمی گرفتن، مثل لباسی که در عالم روح گرفتن، این لباس حقیقت اون بزرگواران نیست، لباسشون هست، حقیقتشون از آدمهای بالاتره، از آدمهای بالاتر در اون لباس اشراق میکنه. این لباس حقیقت اون عالم، حقیقت اون بزرگواران اونجا نیست، حقیقتشون در عالم بالاتره. ولی اشیایی که در اون عالم هستن، مولوداتی که در اون عالم هستن، اون عالم حقیقتشونه. ابراهیم علیه السلام حقیقتش در همین عالم روحه، عالم نفس کلیه الهیه. نوح علیه السلام حقیقتش اینجاست، موسی علیه السلام حقیقتش اینجاست، ولی امیرالمومنین صلوات الله علیه، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها حقیقتشون لباس نیست، از جنسی که نوح و ابراهیم داره برای خودشون گرفتن، ولی این حقیقتشون نیست، این لباسشون هست. برای همین قطب حقیقی، قطب حقیقی در هر عالمی، ناطق واحد، میخواییم این ناطق واحد را که این ملعون برای شیعه برای خودش خاص ملعون اثبات کنه، به این عبارت عظیم حکمی ردش کنیم، ناطق واحد حقیقی در هر عالمی لباس محمد آل محمد علیه السلام در اون آدمه. چرا؟ چون این مولود حقیقتش این لباس نیست، این قطب واقعیه، این قطب حقیقیه، بقیه قطب ها قطب اضافی هستن. نوح علیه السلام قطب حقیقی نیست، ابراهیم علیه السلام قطب حقیقی نیست، موسی علیه السلام قطب حقیقی نیست، چه بسا شیعی که مورچه دانست سلیمان علیه السلام ندانست، اینها قطب حقیقی نیستن. قطب حقیقی اون مولودی هست که حقیقتش از عالم بالاتره. در عالم نفس هم همینطوره، هیچ کدام از نقبا، از نقبای کلی، از برازخ، هیچ کدامشون ناطق واحد حقیقی نیستن، هیچ کدامشون ناطق واحد نیستن، چون قطب حقیقی نیستن، نمیتوانن ناطق واحد باشن. ناطق واحد محمد آل محمد صلوات الله علیه اجمعین در عالم نفس، چون حقیقتشون این لباس نیست، حقیقتشون از عالم بالاتره. اون کسی میتوانه ناطق واحد باشه، ناطق واحد کسی هست که حقیقتش از عالم بالاتره، وگرنه بقیه با هم همدوش هستن، بقیه همشون با هم هم عرض هستن، یک مطلبی را یکی بیشتر میدانه یکی کمتر میدانه، در یک جهتی، در یک اسمیتی، در یک تأثیریتی یکی بیشتر حکایت میکنه، در یک اسمیت دیگر اون نقیب دیگر اون شخص دیگر بیشتر حکایت میکنه. هیچ کدامشون ناطق واحد نیستن. قطبها اینجا قطبهای حقیقی نیست، قطبهای اضافی هست، قطبهای نسبی هست. در این مسئله نسبت به اون شخص دیگر این بهتر میدانه، اون مسئله را نسبت به این شخص او بهتر حکایت میکنه. پس اینجا ناطق واحد قطب حقیقی محمد آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. حضرت فرمودن العقل وسط الکل، عقل ناطق واحد هست صلوات الله و سلامه علیه. خدا لعنت کنه هر ملعونی که خواست این مقام خاص محمد آل محمد علیه السلام را برای نفس خبیث خودش اثبات کنه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.